بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث راجع به این مثالی بود که زده بودن برخی ها، مرحوم آخوند هم نقد کرد به عنوان استقرار. گفتن آقا ما استقرار کردیم در فعل، دیدیم دعو شارع اینه، هر کجا دوران بین الوجوب و الحرمه هست حرمت که میاد طلبه میده و اونو محکم میکنه. گفتیم خب چند تا مثال دادم برای این فرضیت تا ما تو بحث مجمعمون قبول بکنیم، بین صلی الله تحصیل و تحصیل مقدم بکنیم، چون فرض بر امتناعیت دیگه. ما اولا ما رو تکرار میکنیم که اجتماعی بشه که کاری من کار نداره که از همون بره تو رخت خواب بگیره بخواه، میگه من هم صلی دارم هم لا تحصیل، به هیچ مشکل هم برخورد نمیکنم. ولی امتناعی ها قاعدتا باید راه حل پیدا بکنن. خب سه تا دلیل ذکر کردن که چرا لا تحصیل مقدمه، یکی اقوا دلالتا بود، یکی دفع مصلحته علام جلب مصلحت بود، یکی هم همین استقرار بود. این خب استقرار مثال زدن، دو تا مثال زدن. یه مثال این بود که گفتن آقا شما ببین مثلا در جایی که اناعین مشتبهن، در اناعین مشتبهن که آقا دو تا ظرفه که یکیش میدونم نجسته اما نمیدونم دقیقا کدومه. خب اینجا شعر آمده چیکار کنه؟ یه وجوب وضو داری؟ باید وضو بگیری، آبم که موجوده دیگه، حالا یکیش نجسته یکیش که پاکه. یه بحث وجوب وضو، یه بحث بالاخره تنجیس اعضا و اینکه نمیشه با این وضو گیره آب نجس نمیشه. شعر نیومده بگه که آقا مثلا فرضون با هر دو وضو بگید تا یقین پیدا بکنی به یک وضو. گفته چی؟ گفته دو تا آب رو برید برو تیمم بکن، یعنی جانب حرمت رو تبلیغ بده. این یکی هم اون خانومه بود که گفتیم شاید مورد نیاز شما بشه. اون استثار در به ایام فوق عادت، آقا خون دیده تو ایام عادت خون این محکوم به هیچ دیگه شک نداره. این استمرار پیدا کرد، مثلا پس مثلا هفت روز اگه عادتش بود هشتم هم دید نهم هم دید و احتمال دیده که این خون تجاوز از عشره هم بکنه. خب اینجا الان یه بحث وجوب الصلات وجوب الصوم، خب اگه استحاضه باشه باید نماز رو بخونه دیگه، شرایطی رو داره انجام میده، وضو میگیره فلان میکنه، حالا کثیره قلیله متوسطه احکام خودشه. اما یه طرف هم احتمال داره که تو این ایام قبل از عشره احتمال حیضیتش هست دیگه. شارع اومده کدوم مقدم کرده که حرمت صلات داره زمانه؟ اومده حرمت صلات رو مقدم کرده تا اومده تو این ایام استثار تا ده روز ایشون نماز نخونه. و این معنیش اینه که حرمت که در بحث حیض مطرحه، حرمت صلات، این اومده مقدم شده بر بحث وجوب و صلات دیگه. پس این دو تا مثال که ببین دلالان بین الوجوب و الحرمه شاید جانب خودش. خب آخون جواب داد که خب اولا این دو تا مورد چی آخه استقرار یعنی چی؟ خود استقرار باید به حد قطع آور باشه، بعدم حالا این ناقص میخوای بیاری ناقصی ده تا مثال بزن، بیست تا مثال بزن، آخه این چیه؟ بعد تمام اصلا اگه قبولم بکنید چند تا جواب داد. خب اصلا این تو بحث ما نیست، خوب دقت کنید از همینجا جواب آخون نمیخوایم بدیم، ذهنتون باز باشه رو حرفای دیروز که زدیم جواب میخوام بدید. اولی حرفی که آخوند چی بود؟ گفتش که آقا اصلا اینجا بحث دوران بین الوجوب و الحرمه نیستش که، اینجا قاعده امکان و استصحاب حیض اومده دیگه. خب این خانم تا این هفت روز مگه محکوم به حیض نبود؟ چون طبق عادتش بود دیگه. خب الان هشتم، نهم، حتی روز دهم، حالا روز یازدهم دیگه مطمئنا این استصحاب معنی نداره. اما تو این چند روز خب این استثاب هیچ که بسید من هم احتمال در این خونه هیچ باشه احتمال شخواه استثاب میکنم هم هیچ. یکی گفتی اینه پس اصلا بحث دوران بین الوجوب و الحرمه کجا بود؟ این داره اثبات موضوعی میکنه، دیگه حاضا هیزون و حاضا هیزون دیگه نمیشه نماز بخونی دیگه. این چه بحثی که شما مطرح میکنی؟ آقا بحث وجوب و صلاح اثبات کرد که مثل تو اون ایام عادت و ایام عادت که گفتیم نماز نخونه، شما بحث دوران بین الوجوب و الحرمه داشتی؟ اینجا هم نه میاد دیگه. یکم تو قاعده امکان آخون بحث کرد، گفت آقا قاعده امکان داریم، یه قاعده داریم که میگه کل دم که یمکن ان یکون حیضا فهو حیض. خب تو قبل از ده روز یمکن ان یکون حیض دیگه، ممکنه همیشه عادت این بوده حالا یه قضایی خورده یا طبعش تغییر کرده مثلا رفته رو ده روز. پس یعنی خواست موضوعا این دوتا مثال رو از دوران بین الوجوب و الحرمه خارج بکنه. خود دقت کنید سر همین استثناء و همین قاعده امکان میگیم آیا خونی استثناء و قاعده امکان جریان نداره. خود دقت اشکال با خونی ظاهر حرف آقا درست در اومد دیگه، آقا ما استثناء نجاست میکنیم پس دوران بین الوجوب و الحرمه کفرانون حرمه. یا قاعده امکان میاد میگه این حیزه، پس تمام دیگه تبرعی نیست. میگه بابا نه جای استصحاب به اصطلاح حیزه، نه جای قاعده امکانی. چرا؟ خوب اینا رو بفهم. ببینید استصحاب، ما یه بحثی داریم اینو ایشون تو خود استصحاب، جای استصحاب نسبت به امور مستقبله میتونیم بکنیم یا نمیتونیم بکنیم؟ چون اونی که تو ذهنای من و شما از استصحاب مستقله متیقن سابقه، شک لاحقه، بعد میگم اون متیقن سابقه تو بکش بیاد تا حالا زید دیروز عادل بود، من اونو شک میکنم عادل یا عادل نیست، استصحاب میکنم دیگه، میگم روزم عادل. صورت متعارف همینه، ولی گاهی اینجوریه، من امروز یقین دارم به عدالت زید، نمیدونم فردا پس فردا جمعه که اینو میخوام تو دادگاه مثلا ببرمش این عادل باقی میمونه یا نمیمونه مثلا. خب اینجا میشه استصحاب میکنم عدالت امروز رو برای جمعه نسبت به امور مستقبله. این استصحاب جریان داره یا نداره، اینو تو استصحاب باید بحث بکنیم، و حق اینه که جریان داره، استصحاب نسبت به امور مستقبله هم جریان داره. حالا اینکه دلیل چیه، مخالف چی میگه، اینا ببینید تو بحث استصحاب اینو شما از تو مسلم بگیرید، ظاهرا آخوند هم اینو قبول داره. حالا اگه قبول نداشته باشه ایبی نداره، حرف خود آخوند اون استصحاب هست، ولی اگه این حرف آخوند قبول داشته باشه میگه آقا اینو دیگه استصحاب هست نیست. چرا؟ چون ببینید خون وقتی که از زمان عادت بیشتر شد، شما بده استصحاب حیض میکنن، ما میگه استصحاب حیض نمیتونی بکنی. چرا؟ به خاطر این که این احتمال داره که به روز 11 هم برسه دیگه، ما استصحاب میکنیم که این خون به 11 هم میرسه تو امور مستقبله، الان که هست دیگه، من الان شک دارم روز 11 هم این خانم خون میبینه یا نمیبینه دیگه، خب استصحاب میکنم که چی؟ روز 11 هم میبینیم، روز 12 هم میبینیم. خب وقتی این استصحاب رو کردم، این استصحاب رو کردم، دیگه استصحاب حیض معنی نداره که، چون خونی که از زمان عادت بگذره و از حشره تجاوز بکنه فقط زمان عادت محکوم به حیضه، فقط زمان عادت مازاد بر عادت هشتمش، نهمش، دهمش، یازدهم، دوازدهمش کاملا مشخص، این محکوم به استعاذه است. پس این محکوم به استعاذه است، محکوم به حیض نیست که. محکوم. پس استصحاب حیض اینجا جریان پیدا نخواهد کرد. چرا؟ چون اون که من میام خون رو میگم ادامه پیدا میکنه و استصحاب میکنه و فرض کردن استصحاب در امور مستقلم درسته میشه، موضوع میشه سببی. من الان شک در حیضیتم به خاطر چی بود که نمیدونستم حیضه یا غیر حیضه؟ چون نمیدونستم که از ده روز تجاوز میکنه نمیکنه. ولی اگه از روز اول میدونستم که آقا تو زمان عادت که تمام شد از ده روز هم میگذره، یقینا استصحابه بود دیگه. چون حکم اینه ذات عادتی که خون میبینه بعد از ایام عادت و از ده روز میگذره، کل غیر از زمان عادته، یعنی اون هفت روزه، یقینا حیض مازاد کلش استعاذه است. که اگه ما تونستیم با استصحاب موضوعی استعاذه بکنیم، استعاذه میکنیم خون استعاذه است دیگه، استصحاب حیض نمیاد، چون استصحاب حیض میشه مسببی، میشه سببی. من در این خون شک داشتم، اگه تونستم استعاذه بکنم این خون استعاذه است دیگه، استصحاب حیض نخواهم کرد، چون شک من در حیضیت از این جهت این بود که این خونه ادامه پیدا میکنه.
الان یقین رو آروم
چیو؟ یقین نمیخواد بیاریم با استصحاب.
نه ازم یعنی که شما الان میخواد استصحاب
بکنیم، من میگم تا یاد تو الان که هست
استصحاب بودن و خونه روز هفتم داری که بکشونش تا
نه ندارم، نه وقتی که من کشوندم به 11، وقتی کشیدم به 11 میشه استعاره،
ادامه خون رو
ادامه خون کشیدم به 11 میشه استعاره، این یقینا میشه استعاره،
ادامه خون
الان خونه، الان خونه، الان من اگر همین دیگه، نه الان میخوام بگیم نه یقین الان شک،
یقین الان
رو بکشیم مثلا به زمان آینده،
الان
خون داره میاد،
میره 11
هم میره، ولی چی شد نیست؟ دقت بکنید به دوست در مسئله تو واضح بشه. ببینید بحث در اینه، الان که خون داره میاد، خب الان گفت دریاچه است، الان خون که داره میاد، از چی خون داره میاد؟ خون داره میاد، من الان نمیدونم روز دهم قطع میشه یا نه روز 11 هم میاد، نمیدونم دیگه. میگه خب استصحاب در امور استقبالی اگر حجت باشه، خب میگه روز 11 هم میاد دیگه. وقتی استصحاب تونستم بگه روز 11 هم میاد، معنیش یعنی خون استصحاب است، چون روایات داریم قطعیه که اگر خون زن صاحب عادت از ده روز بیشتر شد، زمان عادت محکوم به حیض، مازاد بر زمان عادت استعاذه است.
اون خب... هفت و ده قطعا
روایت بعد اون هفت یقینا ذات عادت حیضه، مابقیش کلا
یعنی هشتم و نهم
همه استعاذه است. درست شد؟ خب من با استصحاب در امور ممکنه شما بگم استصحاب در امور استقبالی یعنی چی؟ باید متیقن سابق باشه، شکت لایق باشه، نه متیقن در اون شکت چند روزه دیگه. این خب اون یه بحث دیگه است، این استحساب جا نخواهد داشت. ولی اگر قبول کردیم، چون که قبول میکنیم که استحساب همونجوری که در متیقن سابق و شکت لایق، در متیقن الان و شک نسبت به آینده میتونه جریان داشته باشه، این استحساب مقدمه بر استحساب حیزه. چرا؟ چون این اثبات کرد که آقا خون ادامه پیدا میکنه. وقتی اثبات کردی خون ادامه پیدا میکنه، یه حاضری استحاض دستان یه جایی واسه عید نمیمونه که. این در بحث چی؟ در بحث استحصاب. پس آقای آخوندی که شما فهمید استحصاب عید میکنیم و خواستی مسئله رو ببریش مثلا تو بازیه این که آقا اصلا وجوب حرمتی نیست، فقط حرمته، نه اینطوری نیست. اتفاقا اینجا میتونه اثبات استحاضه بشه و اینجا اصلا یه حرمتی هم مطرح نیست. مطرح این که چرا امام فرمود حالا به اصطلاح ایشون نماز نخونه، خانم اون یه تعبده.
این جریان استصحاب محدود داره، لغویت لازم
میاد. یعنی شما هر موقع که این بیشتر از 7 روز شد طرف خوندیدیش، باید بگی استاده.
خب میگه استاده.
اصلا لغویت یعنی هیچ حالتی ممکن نیست که 10 روز بشه.
سر اگه ما این کارو کردیم، استصحابو کردیم، سر 10 روز خط شد. سر 10 روز میگه نمازتو اشکال نداره دیگه، نمیخوندی هم نمیخوندی، حالا خوندی، بگوتین بخون. با استثاب بودی بکنه، ولی اشکال نداره. تو هفته اصلا از روزه نگرفتی، کفاره دیگه نداری مثلا، یا نمازی که مثلا خوندی دیگه، اگر هم نمیخوندی اشکال نداری. این حالا ببینید، حالا این مثال دوم
که
فرضی
که
من
خوشم
اون حرمت ازاد
که
اصلا باید
رو قبول بکنید، شکل در مقتضیه که
نه این خون، آقا این خون خب باشه، خب باشه. من استثار همین اولا شکل در محتضی، شکل در منش فرقی نمی کنه، آقا خواهیم گفت. و ثانیا من این خون الان که هست متیقن، مثل شما چطور اگر متیقن داشتی در سابق الان شکل کردی استثار میکنی، من الان متیقنم و خون الانه، دم الانه، نمیدونم این دم میتونه تا 11 بیا استثار میگه میتونه بیاد دیگه، استقرارشو میده. وقتی استحصاب این کارو کرد، شما یعنی حاضر دم میشه استحاضتون، چون گفتی آقا اضافه پیدا میکنه دیگه. و این مسلمه که اگر خونت در روز تجاوز پیدا کرد، غیر از زمان عادت، ما بقیه اضافه بر زمان عادت، هشتمش، نهمش، دهمش، همه که استحاض هست. پس استحاضه هیچ دیگه چه معنی نده. این حالا چون دقت کنید تو قاعده امکان، خب میگه مال استثاب قاعده امکانه چی میگه؟ کل دم یوم کنر یک خود یوم کنر یک خود شاید سر حالا ما استثاب کردیم، ولی اگه سر دهان قد شد چی؟ یوم قاعده که نمیم، حد که نمیم استثابه دیگه، مشخص که باطل بوده استثاب ما. میگیم قاعده امکان هم جریان نداره. چرا؟ چون قاعده امکان میگه کل دم یوم کنر یک خود هیزا. کدوم دم یوم کنر یک خود هیزا؟ اون دمی که از عشره تجاوز نکنه. ولی اگر دمی رفت از اشر تجاوزه گلایه میکنن یا کنه اجزا نمیشه. خب ما میگیم آقا ما که نمیدونیم تجاوز میکنیم، میگیم استثاب به ما میگه تجاوز میکنه، استثاب این کار میکنه دیگه، استثاب حجته. به ما میگه آقا این خون از اون خونهاییست که تو استثاب اینه دیگه، یازده دیروز عادل بوده، پس الان هم استثاب میگه الان عادله دیگه، خون الان هست، یازدهم چی میگیم؟ من استثنا یازدهم هم هست.
شیخ اینجوری نمیگه که من حالا میگم تو فاصله این 7 روز
میدونم چون روایت داریم. نه صحبت سر اینه که ما روایت که قبول اصلا روایت میگه ها روایت میگه ترک بکنه.
شما جرنگانی با اصول میدید که از این روایت لغویت لازم میاد. چند نهار ما گفته 12 روز به بالا ارکان کردیم.
نه حالا ببینید اون هم نقصد میشه من
آزادی
شیم شاید این کشور برای معامله بله
خودت
خرج بشه تو من پول بدی اتفاقی که اما با هم
خود
قبل فهم ببینم. پس تو بینید بحث سر اینه، میگیم خب استصابه هیچ که تمام شد یه رفت رو هوا، میمونه قاعده امکان، میگه قاعده امکان هم جریان نداره. چرا؟ یه قاعده امکان از جریان نداره. چرا؟ چون قاعده امکان یه کل دم یوم کنن یکونه هیزا، خب اینجا امکان نیستش که. چرا؟ چون احساساب داره میگه تجاوز میکنه از عشره، خونی که به ما گفته بشه یا تعبدن مثل استصحاب یا میدونیم آقا اصلا این خانم این خونش روز 11 ها ادامه داره که لایم که این خونه ایسا که لذا نه قاضی امکان جریان داره نه استصحاب منتهاش به قول ایشون ما نمیان بگیم که این خانم بیاد این کار رو بکنه که روایت داریم که آقا اون ذات العاده ای که خونش مثلا ادامه پیدا توی ایام استصحاب تا در روز ایشون نماز رو ترک میکنه اون تعبد میشه اما دوران بین الوجوب و الحرمه‌ای که میخواستن بگن یه در کار نیست این اصلا بحث استحاضه متوش اشکال اون آخوند هم میگفت دوران نیست متوش آخوند میگفت ما اثبات حج میکنیم ما
تعبد صرف نظر کنیم
بله تعبد اینجوری بگیم رضا اگر اون روایت ما نداشتیم مثل در انهای مشتبه اینا خواهیم گفت همینطوره اونجا با اگر دلیل نداشتیم بر احراق میگفتیم آقا بوجود بگیم حالا خواهیم گفت اینجا میگیم اگر ما روایت خاصی نداشتیم گفتیم آقای محکوم به استعاضه باشه نماز رو بخونه محکوم شده استعاضه در استعاضه که نمیتونه نماز رو ترک بکنه که منتها چون روایت داریم ما مخلص و چاکر روایت که روایت خانم رو نخونه دیگه ما میگیم نخونه مشکل اما این دوران بین الحرمت و الوجوب هم ما میگیم نیست هم آخون میگه نیست منتهاش آخون میاد رو اثبات الحیض میگه دوران نیست یا قاعده امکان ما میگیم نه اثبات استصحاب حیض یا قاعده امکان اینجا معنی نداره اینجا اونی که معنی داره اثبات استعاضه بودنه منتهاش معذاری نمیگیم بر کلاش نماز بخونه بخاطر بده بخاطر تو عناین مشتبهین هم همین حرفو میزنیم خوب دقت کنید در عناین مشتبهین خب میگیم که ببین اصلا این آقا اگر روایت نداشتیم که یهودی و حمایت یمم ما میگفتیم آقا ایشون اصلا بلندش وضو بگیره با این دو تا آب و متمکن از صلات من طهارت ماییه هست نه طهارت ترابیه چرا؟ ببینید آقا ایشون دو تا عنا داره خب یکیش نجسته میاد اول با این وضو میگیره احتمال داره پاک بشه دیگه احتمال داره نجس بشه خب با این وضو میگیره وضو درست بعد وقتی گرفت احتمال داره نجس شده باشه دیگه با آب دوم اول اعضا و جواره رو میشوره تعدد هم میخواد بگیم انجام میده انفصال هم بگی انجام میشه تمیز میشه دیگه اگر این نجس بوده با این قسل اعضایی که من میکنم پاک میشه و میام با دومی وضو میگیرم خب اگر دومی اولی نجس بود من که تاثیر اعضا کردم درست آب دوم اگر پاک بشه خب من وضو گرفتم دیگه یا نه ممکنه آب اول پاک بوده خب آخو اگه آب اول پاک بوده من اومدم شستم یه کار اضافه انجام دادم چون چیزی پاک و فکردم نمیشوده که من با آب اول وضو گرفتم نهایت این که آقا آب دوم احتمال داره نجس بشه اعضای منو نجس کرده اما به وضوی من که لطمه نمیزنده که مثل که شما وضو بگیرید بعد دستات خون بیاد نجس بشه نه اون مال قصد و ایناست فرض کن من عیب نداره نه حالا نمیاد حالا عرض میکنیم دقت بکنیم نه حالا اجازه بدید ما که نمیدونیم که من شاید اصلا پاک باشه بدن نه نه اون حال اصلا باز چون اونجا یقینه به نجاست من یقین نجاست ندارم ممکنه پیشونی من پاک باشه آب دوم پاک بوده
فرض باشه به نجاستش
نه دو تا احتمال دو فرض اما هم دو فرض رو تحبت لذا یقین به نجاست اعضا هم من ندارم یقین اونی که گفتم بالا یقین نجاست اعضا من یقین من میتونم آقا وضو من الان متمکن از وضو هستم متمکن از وضو من میتونم اینجوری وضو بگیرم و وضو گرفتم بالاخره من با ماء طاهر یقینا وضو گرفتم اگه ما بودیم گفتم آقا شما متمکن از طهارت ماهیه اصلا نباید یوهی قوایته من که مثل دوران بین الوجوب و الحرمه که گفتن حتی بی ربطیه که باید بره فقط منتاش متعبد دیگه ما که نمیخوام روایت یا بریز برو تیمم بکن سلام نه ولی بحث این نیستش که تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوبه که شما بخواید استفاده بکنید نه اتفاقا اگر ما بودیم ایشون متمکن است چون در صورتی که طرف متمکن است طهارت مالیت حق نداره به سراغ طهارت تیممی و ترابیه که پس این دو تا مثالی که شما زدی هیچ کدومش مال دوران بین الوجوب و الحرمه نیست درست شد یه حرفی آخوند زد که اون حرف رو میپذیریم ما گفت حرمت صلات حائض حرمت ذاتیه و حرمت توضع به عناینی که عهدهما نجسه اینم تشریعیه یا در اونم به اصطلاح تشریعیه ذاتی نیست اگر آخوند گفت دو شرط داره آخوند گفت ممکنه حرمت ذاتی باشه ممکنه تشریعی ولی اصرار داشت آخوند که حرمت تشریعیه حرمت تشریعی بر صلات حائض و وضو گرفتن به این دو تا ما معنیش اینه که اگه حائض بلندشه نمیخواد تشریعی بکنه میگه آقا من نمیگم شال بر حائض تجویز میشه تشریعی میشه افتراء علی الله چون تحریم کرده فرمده نمیتونید نماز بخونید جناب خیلی از اتفاقات یا حائزی خیلی اتفاقات برش حرامه، من اون کارو نمیخوام. ولی آقا چون من نمیدونم که ایام استحصار، من میام احتیاطا نماز میخونم مثلا، چون شاید این استحاضه باشه دیگه، این که حرمتی نداره که. آخون گفتش که ظاهرا حرمتی که بر به اصطلاح این نماز خوندن هست یا وضو گرفتن هست، حرمت تشریعی است نه حرمت ذاتیه. این حرف درستیه و بعدن هم حالا بحث میکنه تو بحث بعدیمون که آقا اگر نه کردن از مثلا فرض کن مثل همین تلزوه به اناعه یا مثلا اینا ارشاد به عدم مشروعیته، یعنی مشروع نیست، تشریع نشده. اگه کسی با قصد تشریع بیاد بله حرامه، اما اگه کسی آقا فرض کن دو تا آب رو بیا، من که نمیخوام بگم با نجس وضو گرفتن جایزه که، ولی چون نمیدونم چه جوریه، چون متمکن از توضیح به ماهینم هستم که به طهارت تو را ماهیه باشه، مادم بزرگ گرفتم میتونی بگیم کارش حرامی که. لذا آخون گفت اگر حرمت ذاتی قبول بکنیم دوران بین الوجوب الحرمته، اما اگر حرمت تشریعی شوشه و ایشون اصلا به این قصد نیمده که اصلا حرمتی مستنی تو بگی دوران بین الوجوب الحرمته. پس این دوران علا فرض اینه که حرمت ذاتی باشه، چون که در اونجا بگیم حرمت مثلا ذاتیه اینا معنی پیدا میکنه، و الله اگر بگیم حرمت فقط تشریعیه مثلا بحث دوران بین الوجوب الحرمت نخواهد. این نکته آخون حق به درسته. این
اناعینی چرا با یکیش وضو نگیره اصلا به اون یکی براحت جاری کنه؟
خب مجلس باشه خب.
خب باشه دیگه براحت جاری
میشه. علم یه مورید میشه
مستقله. باشه. گفتیم به یکیش اگه مبتلا نباشه میشه
به یکیش. اون بس اگه یکیش بریزه. اون که یا به یا مثلا بگفتیم شلوار
شنگاری میشه یکیشو بریزه با یکی وضو بگیره.
ولی فلان اناعی نباشه بر بله بریزید. حالا اون تعبد دیگه مگه اصلا توجه طهارت هم به طهارت ماهی هم میتونه داشته باشه. خود دقت کنید. متوش آخون باز بحث ادامه داد اگه خاطرتون باشه. آخون اومد گفتش که آقا این دو تا عنایی که طرف میخواد به اصطلاح وضو بگیره باهاش، فرمود گاهی عنا دوم قلیله، گاهی عنا دوم کثیره. مثلا فرض کنید آبی که در حد کره، حالا نگو برمی‌داره اینجوری می‌ریزه. پس صورت چه می‌کنه؟ اون تو در میاره که. آخون فهمید اگر اینا دوم قلیل باشه خب یه مشکل به وجود میاد، اون مشکل اینه که علم تفصیلی به نجاست پیدا میکنه. چرا؟ چون که بالاخره یه آب اول نجس بود یا آب دوم دیگه، از اینطوری که خارجی اگه آب اول نجس بوده خب شده نجس، آب دوم که شما فرضاً پاکه برداشتی ریختی تا منفصل نشه، اگر تعدد شرط بکنین تا تعددن آب ریخته نشه و اجزا و غسل منفصل نشه که پاک نمیشه که. همین اولی که آب قلیل ریختی اگه آب اول نجس بود آب دوم پاک، اینم قلیل داری می‌ریزی اینم میشه نجس به صرف تماس دیگه. بله حالا اگر انفصال اومد و تعدد اومد بله نجاست دیگه علم تفصیلی ما میره به علم اجمالی، ولی علم تفصیلی پیدا می‌کنی. گفت اینجا چون علم تفصیلی پیدا می‌کنی اینجا خب استحصاب نجاست می‌کنی، بخاطر بعد از اینکه آب قلیل دومم ریختی، چون اگه آب اول نجس بشه آب دومم که می‌ریزی میشه نجس دیگه، چون به صرف ملاقات میشه نجس. حتی اگه برعکسش هم فکر بکنی بگی آب اول پاکه خب آب دوم که نجس میشه نه، پس شما یه لحظه داری که یقین می‌کنی به نجاست اعضا، یه لحظه، لحظه ملاقات خب اگه قلیل باشه، چون یقین چون علم تفصیلی به نجاست پیدا میکنی خب گفتش میتونی استحصاب همین علم تفصیلی تو بکنی و خب بعدش برای شک میاد دیگه، چون وقتی آب جدا میشه آب قلیل یا اگه تعدد گفتیم تعدد مطرح میشه پاک میشه دیگه، اگه قلیل بوده پاک کرده متوش نمیدونم شاید این خودش نجس باشه، شک به همون استحصاب همون علم به نجاست تفصیلی که شما داری استحصاب میکنی نجاست. اما برخلاف این که اونا نتونستیم آخرش رو بخونیم دیروز کفایه رو، برخلاف این که اون آب دوم کور باشه مثلا، شما همین که صورت کردی تو این آب کور دیگه اون لحظه ملاقات که نجس نمیشه که، نمیشه که. اما نمیدونی این کره هم مثلا معتصمه یا نه، چون گفتیم اناعین مشتبه درست کره، ولی کره هم میتونه نجس بشه دیگه، اون موقعی که رنگش بوش طعمش با نجاست عوض بشه اونم نجس دیگه. من الان نمیدونم اینه یا اینه، یکیش قلیله یکیش دوستان کره، ولی تو اشتباه نجاست هر دو مساوی هست. میگیم خب اینجا شما علم تفصیلی به نجاست نداری، برخلاف آب قلیل ها. تو آب قلیل همین که میریختی تماس پیدا میکرد تا منفصل نشده یقین نجاست داشتی، بعد منفصلی شد علم تفصیلی شما ما بین میرم، ولی یه زمانی داری که علم تفصیلی، اما اینجا اون زمان رو نداری. چرا؟ چون آب کرده دیگه، احتمال داره پاک باشه، احتمال داره پاک باشه، بعد احتمال داره نجس باشه، میشه علم اجمالی به نجاست نه علم تفصیلی. آخون عجیبه میگه چون علم اجمالی به نجاست داری استحصاب نجاست دیگه نمی کنی ما، بلکه با اونجایی که علم تفصیلی داشتی، اونجایی که علم تفصیلی داشتی استصحاب نجاست می‌کردی، ولی اینجایی که علم اجمالی داری استصحاب نجاست نمی‌کنی، اینجا قاعده طهارت اجرا می‌کنی. خب اینجا اشکال کردن با این حرف آخوند که باید اشکال کردن، گفتن آقا خون چه فرق می‌کنه اگه بعد استصحاب نجاسته چه شما علم تفصیلی داشته باشی؟ چون اونجا علم تفصیلی منحل میشه بعد از اینکه آب میریزه در صورته فصال جدا میشه و تعدد انجام میشه، علم تفصیلی میره. علم تفصیلی شما اون لحظه ای بود که آب خلیل رو ریختی رو صورته،
آب رو نشده دیگه، این آب اول که نجس بوده.
خب شما همین که ریختی علم تفصیلی به نگاه کرده یه لحظه میاد، اما بعد تبدیل میشه به علم اجمالی.
این موضوع نیست.
نه ببینید بحث داره نجاست اعضا، استثناء نجاست آخون فرق رو بشه. ببینید شما علم تفصیلی به نجاست اعضا داشته باشید که دوتا آب قلیله یا نه، یا آب کثیره این آب قلیله. گفت اینجایی که چون آب کثیره و احتمال طهارتش هم هست، شما علم تفصیل رو نجاست هست، نهایت علم اجمالیه که هم ممکنه همین آب کثیره نجاست بشه. میگه آخوند تو علم اجمالیه به نجاست استصحاب نمی کنه، یه قاعده طهارت اجرا می کنه. اما در اونجایی که علم تفصیلی شما داری به نجاست هر دو آب رو فرق کنید قلیله، گفته استصحاب نجاست. میگیم آخوند چه فرقی می کنه؟ چفر. چون قاعده طهارت که میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه چی قذر، خب میگه قذر، خب این قذر این تعلم که این تفصیلی نیست که شما علم اجمالی هم نیست فرق نمیکنه. شما علم اجمالی شو نمیتونید طهارت. آقا الان توی دو تا عینا شما اصلا ما کاری به اعضای شما نداره، دو تا عیناه. خب یقین نمیگه شما میتونید قاعده طهارت تو اینجوری بکنی؟ میگه خب چه تو اون داره نمیتونید، چون مبتلا به معارضه. شما فعلا هر دو شما مصرف کردی ازش نکته اینه. آقا دو تا عیناه، من میگم یه قطعه دم توی دو تا عینا افتاده، شما میگه خب من توی قاعده طهارت میگم نمیشه، علم اجمالی به تو اجازه نمیده، چون علم اجمالی تناقض میاره، حتی استصحاب هم نمیتونی بکنی. استفاده کرد هر دو تاشو در برگزیده.
خب رفت که دو تاشو که استفاده کرد علم تفصیلی اومده،
نه تو قلیل، تو قلیل علم تفصیلی اومده، تو اونجا که یکی دومی هستن آب کثیره
علم اجمالی فقط میاد.
خب علم اجمالی به نجاست ما نمیشه از اجزای قاعده طهارت، چون قاعده طهارت نمیتونه اجزا بکنه. که علم فهمون تعلم هم نمون قضیه، تعلم هم تعلم و تفصیل هم نمون قضیه. علم اجمالی بالاخره گفتم دیگه، شما توی این دو سه نام میتونی اصلاحات طهارت جاری بکنی؟ نمیتونی. چرا؟ با اینکه علم تفصیلی که نداری که، یا علم اجمالی نمیذاره. چون حتی استصحاب هم نمیتونی، مثلا بیا حالت سابقه اینا رو استصحاب بکنی. چون استصحاب هم حتی فرمود لا تن قدر یقینه به شک، بله اون گسته به یقین ناخر، اون یقین ناخر لازمه که یقین تفصیلی باشه، که یقین اجمالی هم باشه رست استاد رو بند اینجا قاعده طهارت هم بند. این اشکال رو همه با آخون کردن، بودن آخون چرا فرق میذاری بین علم تفصیلی و علم اجمالی؟ که من در اونجایی که علم تفصیلی برای میاد در این عین قلیله که علم تفصیلی من پیدا میکنم به نجاست، اونجا استصحاب نجاست میکنی. اما در اونجایی که یکی از دوتا عینا کرده، چون علم تفصیلی ما پیدا نمیکنم به نجاست یه زمان خاصی، من علم دارم علم اجمالی داره، چون ممکنه دومیه که کرده نجس باشه دیگه، چرا یه استصحاب نجاست نمیکنی؟ شما رفتی رو قاعده طهارت. این حالا ممکنه مبنایی داشته باشه، ولی فعلا این اشکال نیست. پس فتح هست داره این که من آیا خون این که شما اینجوری مسئله رو مطرح میکنی که استصحاب نجاست رو در یه مورد میاری، قاعده طهارت در یه مورد دیگه میاری، این حرف درست نیست. ولی اون حرفی که اینا مثال زدن، اون دوتا مثال به هیچ کس معنا نخواهد داشت برای بحث ما. وقتی معنی نداره، تازه اگرم معنی داشته باشه، آخه دو مورد شما پیدا کردید ادعای استقرار میکنید. چه استقراری؟
اموری که امر و نهی تو شرط جمع شده باشه خیلی قلیله دیگه.
نه آقا خیلی اتفاق میفته. آقا شما فرض کن میخواهید نماز بخونید، ممکن نگاهت هم به نامحرم بیفته، بگید آقا چون نگاه
داره نه نه اون جایی که شارع نظر داده است
نه خب میگه کجاست
اینجا یعنی اصلا سعی کرده ادعای اصلا علم تفصیلی کرد، بگیم استخاره تام کردیم شده
کو
شعار دو جا مثال
زده. این همه احکام داریم و این همه دوران پیدا میشه، شما توی دوران که مثال میزن میخواد طرف بره جهاد، بعد یا این بره جهاد ممکن است بلاد کفر اونم فرانسه و نمیدونم
آمریکا و اسرائیل هم جانب هم رو مثلا شاره
تمام شد دیگه. بس این استقرار تو چرا جانب نهی مقدم شده؟ کو هر جا دوران بودی شاره اومده جانب با مثلا مقدم اینا نیست دیگه. حالا با تعاملاتی هست توی کلام بخواد بکنم.